مرسی که تا حالا تعامل کردین. من فقط تو این قسمت یه توضیح بدم، هم به خاطر اینکه وقتمون کمه، همین که کلا گرامر مسخره ترین قسمت یاد گرفتن یه زبان. اصلا نمیخوام اینجا شبیه کلاس گرامر بشه، من فقط میخوام یه سری نکته رو براتون یادآوری کنم که شاید یه سری کامن میستیکس هست که شما بعد از مدت ها نوشتن باز هم اونا رو تکرار میکنین. اینا رو یکم مرور کنیم، البته همشون هم مطمئنا نخواهد بود، چون اگه بخواد همچین چیزی باشه شاید یه کتاب 500 صفحه‌ای هم باید زمینه کارگاه باشه. من فقط خیلی سریع راجع به چند تا ترم صحبت میکنم. اینجا میخوام اپروچتون رو به نگاه کردن به چند تا مفهومم عوض کنم. تو قسمت دو قسمت دارم. تو قسمت اول راجع به وربا صحبت میکنم، راجع به پسیو و اکتیو نوشتن و راجع به تنسا که تو کدوم قسمت مقاله چه تنسی رو به کار ببریم، و بعد یکم هم یه چند تا نکته نگارشی کوچولو هم میگم. سعی میکنم سریع بگم که خسته نشه. یه نکته خیلی مهم، ما توی بریک هم با خانم دکتر داشتیم صحبت میکردیم، من میخوام اینجا راجع به ساختار پاراگراف نویسی توی انگلیسی صحبت کنم. باز میگم من خیلی سریع میگم، پاراگراف رایتینگ کتابای خیلی متعددی داره، اگه دوست دارین برین مراجعه کنین بهشون. اما یه نکته حیاتی وجود داره، مخصوصا وقتی که شما مقالتون رو فارسی می‌نویسین، که من خواهش میکنم دیگه ننویسین فارسی، چون وقتی برش میگردونین به شدت به مشکل برمیخورین. دلیل عمده قضیه اینه که اصلا شما به بهترین ترنسلیتر هم که بدین اینو براتون برگردونه، نحوه نگارش توی انگلیسی و فارسی فرق میکنه. توی فارسی شما اول قصه میگین بعد پیامتون رو میدین، اما توی انگلیسی اول پیامو میدین بعد قصه میگین. اگه به این جمله یکم دقت کنین متوجه منظورم میشین که تاپیک سنتنس توی پاراگراف رایت نویسی فارسی معمولا آخر پاراگرافه، ولی توی پاراگراف نویسی انگلیسی باید اول پاراگراف باشه. حالا شما اگه فارسی نوشتین برش میگردونین، اینو میخواین چیکارش کنین؟ مطمئنا متنتون متن کانسیستنتی نخواهد بود. مطمئنا کسی که میخونتش میگه چی میخواد بگه تو پاراگراف. یه گریز کوچیک به نحوه نگارش رایتینگ ها میزنم توی کلاس های زبان، مطمئنا خیلیاتون استاد هستین خودتون، اما اگه یه نگاه کوچولو بکنید توی رایتینگ ها همش میگن، توی ریدینگ ها حتی میگن ریدینگ های تافل آیلتس رو که میخواین بخونین جمله اولو بخونین. چرا؟ چون مسیج پاراگراف همون جمله است، چون قرار راجع به همون صحبت میشه. پس پاراگراف یه چیزی هست که افتاد. پاراگراف یه چیزی هست که یه چند تا جمله است که در واقع یه ایده رو دیولپ میکنه، میخواد راجع به یه موضوعی صحبت کنه. اول توی انگلیسی وقتی که مینویسین باید، من فکر کنم کمک میخوام دکتر صادقی اگه میشه یه دست، مرسی. این افتاد و فکر میکنم داره خاموش میشه. وقتی که یه پاراگراف رو مینویسین شما یه پیام میدین و بعد براش باید چند تا چیز بیارین. اولین چیزی که نوشته میشه همونطور که گفتم تاپیک سنتنس هست، که اینکه دوباره چه جمله تاپیک سنتنس هست خیلی مهمه. میگم من واقعا فرصت نمیشه راجع به اینا صحبت کنم. آیا هر جمله‌ای که شما اول پاراگرافتون گذاشتین تاپیک سنتنس؟ نه، باید یه پیام داشته باشه. اینکه مثلا میگم فرضاً آیا این تاپیک سنتنس خوبی هست یا نه، ما چیز زیادی پیدا نکردیم. نه، این تاپیک سنتنس خوبی نیست. درسته که شما بعدش میخواین توضیح بدین که چی بوده، اما بهتره اینو بگین که علی‌رغم این که ما حجم نمونه خوبی داشتیم و مطالعه خوب دیزاین کرده بودیم، یه significant finding نداشتیم. حالا این شد یه topic sentence بهتر، یه شاید خیلی بهتر هم بتونیم بنویسیمش. و بعد اینکه جملات بعدی مثالن و یا یه جملات supportive هستن، جملاتی که از این حرفی که شما زدین حمایت میکنن. حالا میخواد حمایت مثبت باشه، میخواد منفی باشه، در هر صورت باید مرتبط به اون قضیه باشه. برگردیم به حرفای دیروز آقای دکتر حق‌دوست. وقتی که توی اینتروداکشن میگیم مثلا 5 تا پاراگراف، یعنی 5 تا کانسپت، یعنی اینکه هر پاراگراف راجع به یک کانسپت. این کانسپت همون در واقع یک قسمت عمده‌اش همون تاپیک سنتنس است. یعنی اگه دارین راجع به علائم بیماری صحبت می‌کنین، من دیگه راجع به درمان نباید چیزی ببینم توی اون پاراگراف. اون پاراگراف باید به اون بپردازه. جسته و گریخته ندید. یه چیز کوچولو هم در مورد آوتلاین بگم که من فکر می‌کنم دیروز فراموش کردیم بگیم. یه راه خیلی خوبی که شما همه این نکاتی رو که دیروز و امروز گفته شده بتونین به صورت اپلاید به کار ببرین، اینه که وقتی می‌خواین مقاله بنویسین یه آوتلاین داشته باشین. بگین اینتروداکشن من می‌خوام 5 پاراگراف باشه، تو پاراگراف اول چی میخوام بگم، تو پاراگراف دوم چی میخوام بگم. این چی میخوام بگم همون تاپیک سنتنستونه، همون کانسپت هست. تو پاراگراف اول میگم میخوام چی میدونم، چی نمیدونم، چی میخوام، چی کار میخوام بکنم. همه اینا اون کانسپت هست. اوتلاین رو بنویسین یا برای نوشتن دیسکاشن، حالا متد ریزالت که یکم کلاسیک تر هست نوشتنش، یا برای دیسکاشن شما ممکنه برای اینکه دیسکاشن یه مقاله خوب بنویسین 40 تا مقاله بخونین. آیا همش یادتون میمونه؟ نه. اما اون چیزی که میخواین یادتون بمونه و میخواین بعدش راجع بهش صحبت کنین، نه اینکه کپی پیستش کنین، حالا بعد راجع به کپی پیست کردن مفصل‌تر صحبت، اونو بردارین بنویسین روی کاغذ، بگین این یکی از کانسپت‌هایی که من میخوام باهاش صحبت کنم. ممکن شما 5 تا کانسپت رو بنویسین و همه اینا رو بتونین به هم اینترلیتد یا کورلیتدشون کنین، همه رو بیارین توی پاراگراف. اگه اوتلاین اولی که برای دیسکشن تو می‌نویسین شد 5 صفحه، نترسین، قراره که اینا رو به هم وصل کنین. این هنر شما به عنوان نویسنده است که بتونین منسجم بنویسین. پس اوتلاین نوشتن خیلی بهتون کمک می‌کنه. حالا بریم سراغ پسیو و اکتیو. میگم خیلی مبحث مباحث نگارشی و گرامری واقعا مباحث خسته کننده هستن. من فقط چند تا مثال آوردم و میخوام که شما نگاهتون به پسیو و اکتیو عوض شه. حتما این نیست که یه بای بذارین تهش رو پسیوش کنین، حتما این نیست که یه فعل رو عوض کنین پسیوش کنین. ممکنه که یه جمله ماهیتاً پسیو باشه ولی اکتیو به نظر برسه و برعکس. حالا این حرفمو با چند تا مثال براتون نشون میدم. ببینید به صورت روتین، مثلا the telephone invented by Alexander Graham Bell, dynamite invented by، همه یه پسیو اکتیو این نیست. حالا برگردیم به این که اصلا خوبه یا نه. سال 1988 مثلا بگیم 30 سال پیش، 3 دهه پیش، میگفتن که باید ریسرچر ناشناس باشه. باید. هنوز خیلی از ما همین جوری مینویسیم. ممکنه که شما 20 سال باشه هیئت علمی دانشگاهین، آره اون موقعی که دانشجو بودین باید پسیو مینوشتین، استاد راهنماتون هم بهتون گفته، ولی تو مادرن ساینتیفیک رایتینگ از این خبرا نیست. این جمله رو نگاه کنین، این بال دوباره مال همون جمله 1988 گفته که حالا همه اون ریسرچ ریوالوز اراوند دیتا، دی اند دی اونلی اسپیک. جالبه این جمله خودش معلومه، این تیکه خودش معلومه، دی اند دی اونلی اسپیک. من میخوام بگم که ماهیت جمله مهمه، که اینکه خود دیتا صحبت میکنه نه شما. خب نگاه کنین، all of the action within the drama of research revolves around the data. همه چی دور دیتا میچرخه. They and they only speak. They یعنی دیتا. این جمله جمله مجهول نیست، جمله معلوم. یعنی یه نفر اومده برای سپورت این که جمله مجهول بهتر از یه جمله معلوم به کار استفاده کرد. جالبه این. خب حالا بریم سراغ این که الان چی میگن. اینو از BMJ براتون آوردم. واضح گفته که write in the active and use the first person where necessary. هر جایی که واجبه از این استفاده کنید. نترسین که همه چی باید. دیروز دکتر در تو قسمت متد صحبت کردم براتون، بعضی جاها واجبه که بگین کیه، واجبه که این well trained nurse بوده یا نه، یه نفر از سر کوچه بوده که اومده براتون خون گرفته، مهمه که بگین کی بوده. وقتی که واجبه باید اکتیو استفاده کنید. و بعد یه رفرنس دیگه هم براتون بیارم که از 55 تا جورنالی که بررسی شدن، جورنالایی که تو هیته علوم حالا بیولوژی بودن و علوم پزشکی، فقط دو تاشون گفتن اسلوب نگارشتون پسیو باشه. یعنی واقعا دنیا دیگه به اون سمت رفته که تو رو خدا پسیو ننویسین. دلیلاش حالا میایم دوباره با هم یکم مرور میکنیم. قول میدم بهتون، من این کار خودم انجام دادم، مقاله های خوب رو نگاه کنین، لنست و نیچر و ساینتیفیک امریکن نگاه کنین، به ندرت توشون مقاله ای پیدا میکنین که حداقل الان نگاه کنین که اصلا پیدا نمیکنین. به جرات میگم که اصلا پیدا نمیکنه. به ندرت مقاله پیدا میکنین که شاید مثلا چند سال پیش چاپ شده باشه و الگوی نگارش بر پایه پسیو نوشتن باشه. و حالا بیاین چند تا دلیل رو با هم بگیم. وقتی شما پسیو مینویسین بلند میشه، جمله بلند میشه. من چند تا مثال آوردم و بعد ریوایزشون کردم براتون گذاشتم. یه نگاهی به اونا میکنیم. الان دیگه دعوا سر اینه که آقا ما جا نداریم. اگه چاپیه که میگه ما نمیتونیم چاپ کنیم. همه دیروز دکتر صحبت میکرد، همه میگن ورد کانت کم. As short as possible, as concise as possible. ولی مسیجتون رو حفظ کنید. پس خیلی مهمه که یه دلیل عمدهش اینه که شما کمتر بنویسین که ورد کانت کمتری داشته باشین، که جورنال هم بیشتر بره به اون سبک چاپ کنه. و بعد اینکه اگه برگردونین پسیوا رو به اکتیو، معمولاً خیلی ورد کانتتون میاد پایین. خب وقتی که جورنال یه مقاله کوتاه‌تر رو چاپ کنه، دوباره میگم توضیح داده، میتونه تعداد مقالات بیشتری چاپ کنه و مهمترین چیزش اینه که خوندن و آندرستند کردن جمله پسیو سخته. نه برای خود نیتیو. خود نیتیو نگاه میکنه بهش، میگه من میفهمم چی نوشته، مهمم نیست برام. ولی برای نان نیتیو انگلیش اسپیکینگ ها خیلی سخت میشه. برای خودمونم خیلی سخته. شما به بعضی از جملات پسیوی که توی مقاله ها نوشته میشه رجوع کنین، 5 خطه، باید 3 بار 4 بار بخونیش که آخرش هم نمیفهمین که چی شد، این به کدوم برمیگشت، این چیکار کرد، اون چیکار کرد. خیلی مهمه که اینو بدونین که وقتی اکتیو مینویسین آسان‌تر فهمیده میشه. خب دوباره برگردیم به این که اگه آسان‌تر فهمیده بشه بیشتر خونده میشه، بیشتر بهش رفرنس داده میشه، همه اون داستانایی که تو این 2 روز با هم دیگه مرور کردیم. خب حالا من میخوام یه چند تا مثال کاربردی بزنم که با اون کانسپت آشناتون کنم که ماهیت پسیو یعنی چی، ماهیت اکتیو یعنی چی. نگاه کنین، معمولا وقتی پسیو میکنین مثلا میگین که I washed a car, the car was washed. حالا by me رو بذاریم یا نذاریم، اصلا نه، was washed. همونطور که میبینین که فعل جمله‌ام شد 2 تا. درسته؟ پس معمولا یه راه تشخیصش اینه که چند تا فعل داره. من یه مثال براتون آوردم. These species have appeared in the liver. به نظر شما جمله مجهوله یا معلوم؟ همونطوری که می‌بینید 2 تا فعل داره. مجهوله؟ مجهوله؟ نمیتونه که هم مجهول باشه هم معلوم باشه. جمله معلومه، ماهیت جمله معلومه. حالا فکر می‌کنین پسیوش چیه؟ These have been found. امیدوارم که حالا من چند تا مثال دیگه میزنم. امیدوارم که به این در واقع به اون هدفی که من از این مثالا دارم برسین. یه مثال دیگه براتون، این یکی دیگه مجهول. These have come from Sigma. این مجهوله یا معلومه؟ من الان فقط یه معنی میشنوم حالا دیگه. معلومه؟ آره. فکر می‌کنین چه جوری میشه اینو برگردوند؟ have been ordered from Sigma. این نیتیف تره تا اینکه have come. اوردر شدن که اومدن. همینجوری که با پاشون نیومدن مثلا. حالا اینا رو کاری ندارم. ولی در کل دیدین که جمله توی نگاه اول به نظر مجهول میاد. یعنی خیلی ممکنه که شما فکر کنید که این جمله مجهوله. پس دوچار این اشتباه نشین. وقتی میگی معلوم بنویسین، قرار نیست که اول همه جملاتون we think, I think, we believe همش با فاعل اینجوری شروع نکنین. من چند تا مثال براتون آوردم. دوست دارم که دونه دونه مثالا رو یه مروری با هم دیگه بکنیم. خیلیاشون عبارات روتینی هستن که تو مقاله نویسی به کار میره و بعد ببینین وقتی که معلومشون میکنیم چقدر درکشون آسان‌تره و بعضیاشون هم خیلی کوتاه‌تر میشه. همونطور که ببینین are needed شده are necessary. یه صفت گرفته و حالا معلومه. was observed was observable شده و حالا معلومه. No differences appeared جملتون رو معلوم کرده. میگم این ترما مطمئنن براتون خیلی آشناهن، خیلی استفاده میکنین ازش. Untreated mice were used as controls. Untreated mice served. Use با serve فرق میکنه. من نمیخوام وارد نگارشم دوباره. این اون وقتیه که من میگم باید word in context رو بدونین. باید بدونین که این کلمه با چه کالوکیشنی به کار میره. باید بدونین که سرو وقتی میگین یعنی چی. اینا رو باید چک کنین، با دیکشنری چک کنین، با اون وبسایت ها چک کنین، اما از پیش خودتون ننویسین. مثلا بیام پایین تر، there was no decrease in x. x did not decrease. همین x فاعل شما، جملتون کوتاه کردین و معلومش کردین. was observed in cells was apparent یا مثلا occurred in cells. همونطور که میبینین اینجوری، یا این یکی رو نگاه کنین، results suggesting the opposite have been presented. Some results suggest the opposite. قرار نیست که قلم به سلم بنویسیم. پس من صحبتم روی پسیو اکتیو می‌بندم. اگه نمیدونین چجوری باید جمله اکتیو و پسیو اکتیو و پسیو کنین و با گرامرش آشنا نیستین، برین کلاس زبان یا به دیکشنری میگم به کتابای گرامر مراجعه کنین. اما مهم اینه که این نگاهو داشته باشین که ماهیت کلمه، ماهیت جمله مهمه که اکتیو باشه یا پسیو باشه. حالا بریم سراغ ورب تنسا. من فکر کنم 10 دقیقه دیگه فرصت دارم. باز دوباره من بهتون بگم که قرار نیست اینجا آموزش گرامری داده بشه، ما فقط می‌خوایم با هم مرور کنیم یکم. برای ورب تنسا من اصلا راجع به تنسا صحبت نمی‌کنم. اگه دوباره تنسا رو نمی‌دین چون خیلی طول می‌کشه، مثلا توی یک کلاس زبان نزدیک شاید 4 تا 8 جلسه طول بکشه که شما فول تایم بخواید تنسا رو درس بدین، کدوم تنس برای کجاست، استثناءها کجا، اینا رو می‌تونید مراجعه کنین و مطالعه کنین. من فقط می‌خوام با این چند تایی که خودم باشون کار دارم و می‌خوام تو قسمت‌های مختلف مقاله راجعش صحبت کنم و باهاتون هم فکر کنم. همونطور که می‌بینین بعد از این توالی زمانیه که ما داریم برای انجام کار، حال، پرزنت پرفکت، پست و پست پرفکت و بعد پست تایم. مثالاش رو نگاه کنین. Had been waiting, was watching, has been working and I'm working. من اصلا کاری ندارم که چه شکلی است. حالا میخوام فقط بگم که از کدوم استفاده کنین. یه مرور کوچولو کردیم. حالا توی اینتروداکت، الان توی این قسمت میخوام بهتون بگم تو هر قسمت مقاله با توجه به حرفایی که زدیم، با توجه به اینکه گفتیم تو این قسمت میخوایم بگیم چی کار کردیم، تو این قسمت میخوایم بگیم چی میدونیم، حالا از چه تنسی استفاده کنیم، از چه تنسی استفاده کنیم که علاوه گرامری مشکل نداشته باشه. چیزی رو که میدونیم صرفا میتونیم با پرزنت سیمپل بگیم. مثال دقت کنین. جینومیکس پروواید کروشال انفورمیشن فور رشنال دراگ دیزاین. جینومیکس قبلا این کارو میکرده، الان هم این کارو میکنه، بعدا هم این کارو میکنه. یه مثال ساده براتون بزنم. میخواین بگین قطار روزای جمعه حرکت میکنه مثلا، یا کشتی روزای شنبه حرکت میکنه. The ship sails on Sundays. شنبه هفته قبلم با تو ساندی رفته، شنبه هفته بعدم تو ساندی میره. پس باید اینو به صورت پرزنت بیان کنیم، پرزنت سیمپل. حالا مطالعات گذشتمون رو چجوری بگیم؟ خب مطالعه گذشته بوده دیگه. آقای فلانی و خانم فلانی گفتن که این. گفتن دیگه. Reported. Suggested. Outlined. Stated. هر چیزی. و بعد اینکه ریزالت هایی که هنوز ولیده. به مثال دقت کنین. اینا رو باید present perfect بگیم. A great deal of research has been. اینا جمله تیپیکه. اینا مال مقاله است. جمله تیپیکه که شما توی نوشتنتون به کار میبرید. A great deal of research has been conducted on the basic. For long, mankind has known فلان. حالا هر چیزی. اینجا رو باید وقتی که میخواین اینجوری بنویسین، اینو باید present perfect بگین. و بعد جانا؟ من اصلا وارد گرامرش نیم. کدوم؟ من متوجه شدم. فرق دو و سه رو. آها. فرق دو سه اینه که این ریزالت استیل ولیده. ممکنه شما اون ریزالت هم استیل ولید باشه ولی شما ندونین. میگم اینا فرماییه که بستگی داره که شما اون موقع بخواین چی بنویسین. درسته؟ اگه شما اینجا بگین که مهر از اتعال has reported smoking as one of the فلان هم درسته. اگه هنوز ولیده. اگه کسی دوباره زیر سوالش نبرده. اگه دیگه اون اطلاع اشتباه نیست. متوجه منظورم شدین؟ صرفا اگه وجود داره. ریسرچ ایمتون رو چجوری بگین؟ باید گذشته بگین. ایم شما در قبل بوده. پس بهتره که از گذشته استفاده کنین. اما ریسرچ کوشنتون رو وقتی که میخواین مقالتون رو طرف بخونه، وقتی میرسه به اینتروداکشن چی داره میخونه؟ میخواد بگه این مقاله چی میخواد بگه؟ خب این مقاله میخواد بگه که پس حال پرزنت تنس رو براش استفاده میکنین. طرف داره میخونتش دیگه. میگین که داره سعی میکنه که این حرفو بزنه، داره سعی میکنه که راجع به این موضوع صحبت کنه. بریم سراغ متد. همونطور که دیروز هم دکتر گفتن متد شما گذشته بوده، در قبل صورت گرفته. پس پست سیمپل برای قسمت‌های مختلف استفاده میشه. معمولا هم پسیو هست که بعد دیروز هم دیگه راجعش صحبت کردیم مفصل. باز دوباره اکتیو وقتی که مهمه که کی چه کاری رو انجام بده. به ریزالت برسیم. خب ریزالت شما هم یافته تونه، اسمش روشه. یافته یک کلمه گذشته است. ماهیت کلمه یافته یعنی چی؟ یعنی پیدا شده. پس گذشته است. پس باید از پست تنس استفاده کنیم. اینکه اکتیو یا پسیو باشه معمولا یه میکسچره. حالا دیگه بستگی داره، دوباره با همون کانسپت که اگه مهمه که کی چی رو پیدا کرده بهتره که اکتیو باشه. و بعد دوباره برگردیم به اینکه یه عالمه جمله من توی اون مثال براتون آوردم که خیلی راحت میتونستین اکتیوشون کنین. was observable, was necessary. پس قرار نیست که همه‌شو پسیو بنویسین بگین خب پس مهم نیست، برای من مهم نیست. نه، برگردیم به این حرف قبلیم که اکتیو فهمیدن آسان‌تره. پس تا میتونیم اکتیو بنویسیم. توی دیسکشن هم خب دیسکشن خیلی داستانش فرق می‌کنه دیگه. بحث دارین می‌کنین، مطمئناً هم تنس‌های مختلفی رو به کار می‌برین. معمولاً اینکه چیکار کردین و we found that گذشته به کار می‌برین. اما اینکه بقیه حالا during the process مثلا چی پیدا کردین میتونین از present perfect هم استفاده کنین. مثال رو حالا بعدش میتونین مرور کنین. بیایم سراغ abstract. abstract معمولا این دوتا برش به کار میره. و وقتی که میخوایم شروع هم بکنیم همینجوری میگیم. میگیم in this study مثلا aims to. حالا present simple و past simple، اما present perfect رو برای present perfect continuous رو برای اینکه میخواین یه چیزی رو بگین که تو قبل انجام شده ولی هنوز صادقه. مثلا مثالا رو نگاه کنین. attention has focused on، مثلا از سال 2002 نگاه به آنفلانزا عوض شد. اون موقع دیگه نمیتونین یا to be a جمله typical. to the best of author's knowledge no similar study has ever evaluated the prevalence of حالا فلان چیز تو فلان جا. و بعد بعضی هم خب برای اینکه چی به دست آوردنم میتونم استفاده کنم. میگم من اصلا نمیخوام راجع به این صحبت کنم کدوم حتما غلطه. میگم تنسا خیلی استثناء دارن. اگه میخواین با تنسا راحت باشین وقتی که مینویسین حتما حتما مطالعه داشته باشین، ببینین که کجا میتونید از چی استفاده کنید و دقیقاً مفهومشون چیه. همونطور که میبینین اینجا به کار برده we have found a new approach، درست هم هست، مشکلی هم نداره. خب این قسمت اول بود که من خیلی سریع گذشتم، فقط میخوام بهتون بگم که شاید یه سری چیزا هست که باید برین دوباره مرورشون کنین. شاید یه سری کانسپت ها رو فراموش کردین باید مرورشون کنین. تو این قسمت من سعی میکنم خیلی سریع بگم. میخوام یه چند تا کامن میستیکس رو بگم. حالا کامن میستیکس هایی که معمولاً خیلی هاشون آن اینتنشنال هستن، شما نمیدونین این اشتباه رو میکنین، خیلی هاشون نمیدونین این اشتباه رو میکنین. این دوتا نمیدونن و با هم فرق داشت و مدت هاست مثلا دارین مینویسین، هیچ وقت دقت نمیکنین که بعد از کاماتون اسپیس بذارین یا نذارین. هیچ وقت دقت نمیکنین قبل از پرانتزتون اسپیس بذارین یا نذارین. من خیلی سریع چند تایی رو میذارم براتون و بعد اینکه ببینین چقدر فرق خواهد کرد توی نگارش. یه چیز خیلی مهم که دیروزم راجبش بحث کردیم این که ما اعداد رو بالاخره چجوری تو متن بنویسیم. اعداد رو تایپ اوت کنیم، یعنی به صورت ورد بنویسیمشون، یعنی بنویسیم 21000 یا اینکه نه بنویسیم مثلا 22 دو تا صفر. خب مطمئناً وقتی شما عدد رو به صورت عدد بنویسین سرعت انتقالش خیلی سریع‌تره دیگه. طرف خیلی راحت میفهمه که این عدد بزرگه یا کمه. اما اینجوری نیست که هر کاری دلتون خواست بتونید بکنید. معمولا جورنال به جورنال فرق میکنه و بعضی هستن که اصلا میگن که اعداد رو حتما مثلا عدد بنویسین. اون موقع خب به جورنالتون مراجعه کنین. اما چیزی که ما میخوایم بگیم اینه که اعداد معمولا به صورت دیجیت نوشته میشن بجز عددی که زیر 11 هستن. یعنی وقتی که دارین مینویسین a 5-year-old boy توی abstractتون یا مثلا در واقع حالا a 5-year-old boy که صفته، نه اونو باید تایپ کنم، مثلا نمیخوام وارد اون بشه. این که دارین مینویسین مثلا 6 تا استان گرفته شد باید بنویسین 6 نه اینکه 6. پس اینو در نظر داشته باشین. حالا چند تا استثناء قبل از این abbreviation های measurement نباید تایپ اوتش کنین، نباید بنویسین، اینجوری نباید بنویسین، 9 میلیمترز نباید بنویسین، باید همون عدد رو بذارین. و بعد یه چیز دیگه هم همینجا بگم بهتون اینه که اینا جمع بسته نمیشه. کیلوگرمز رو ننویسین KGS، میلیمترز رو ننویسین MMS. اینو غلط از نظر نگارش. حالا دوباره برگردیم به اعداد، اینکه چجوری اعداد رو بنویسیم. چند تا قانون کلی هست از نظر نگارشی که میخوام بهشون دقت کنین. بهتره که جمله رو با دیجیت شروع نکنین. توی ابسترکت ها خیلی زیاد دیده میشه. میخواد قسمت ریزالت رو بگه 25 patients were مثلا recruited، حالا هر چیزی. این خیلی مهمه که بتونین شروع نکنین. چه ترفندی میزنین؟ با یه اتوتال آف یا انامبر آف این مشکلمون رو برطرف میکنین. اگر مجبورین که جملتون رو با عدد شروع کنین، هر کار میکنین نمیشه، میتونین صرفاً تایپ آوتش کنین. یعنی اگه مجبورین شروع کنین، تایپ آوتش کنین. جمله رو با عدد خالی شروع نکنین. میبینین 20,000 passes were applied. باز دوباره اینم یه اما اگر داره. اگه عددتون کوچیکه، اگه میخواین بگین 1,648,953، مطمئنن اگه تایپ آوتش کنین میخندن بهتون دیگه. مطمئنن یه همچین عددی رو نباید تایپ آوت کنی. باید به صورت دیجیت بذارینش. خب راجب اعداد بحثم تموم شد. میگم من سعی کردم اسلوب کلی رو بهتون بگم. حالا میام سراغ یه چند تا کانسپت که خیلی مهمه. میخوایم راجب امپتی وردز صحبت کنیم، راجب جرگان صحبت کنیم. جرگان فارسیشو بگم قلمبه سلمبه، مثلا کلمات قلمبه سلمبه. خیلی مهمه که شما کلمه درست رو به کار ببرید. دکتر گفتن که الان دیگه دوباره یه تفاوت رایتینگ توی انگلیسی و فارسی اینه که توی انگلیسی نمیخوان از شما که امتحان GRE نیست که از شما سینونیم بخواد. ازتون میخواد که یک کلمه رو بگین. هر کدوم از این کلمات یک مفهومی دارن. این نیست که شما همه کلمات رو با هم به کار ببرید. یه کار دیگه‌ای که من زیاد دیدم انجام میشه، کپی پیست میکنن تکست رو از یه جایی، یه کلیک راست سینونیم ورد، خب دیگه الان دیگه پلیجریزم هم نیست. ولی اون کلمه باز برمیگردم به حرفای قبلم، هر کلمه تو کانتکست خودش اون مفهومو میرسونه. کلمات مختلف با هم فرق میکنن. من حالا مثلا یه چند تا مثالم بعدش آوردم. مثلا تابی، اوبیس، پلامپ و فت و چابی، مثلا حالا اینا همه معنی چاقو میدن، اما آیا دونه به دونه میتونن جای هم قرار بگیرن؟ نه. بتوین و امانگ حالا مشکل کاملا معنیدار فرق میکنن با هم دیگه، ولی کلمات سینونیم رو با هم جایگزین نکنین وقتی که میخواین. اگه میخواین جایگزین کنین، حتما ببینین با همون کانتکستی که شما میخواین استفاده میشه یا نمیشه. صرفا یک کلیک راست نگیرین، یه سینونیم بذارین براش. و بعد اینکه باز دوباره ای دکتر فرمودن، وقتی که شما سینونیم ها رو زیاد میکنین، یه ریدر نیتیو حالا یا نان نیتیوی که متن رو میفهمه میگه بالاخره چی شد این مفهوم مثلا دیکلاین و دیکریز یا دراپ، مفهوم دراپ و دیکریز فرق میکنه. بالاخره این ریزالت شما نشون میده که این دراپ داره یا دیکریز داره. اسلایت دیکریز با مثلا دراپ واقعا فرق میکنه. این خیلی مهمه که اینو مد نظر داشته باشین. گیجشون نکنین. از کلمه ساده، کوچیک، راحت. من یه سری کلمه برای تایتل براتون آوردم که گفتم چجوری با یه شورت ورد جایگزینش کنین. به جای ایمپورتنت بگین کی. هم ورد کانتتون رو کم میکنه، هم کاراکتر کانتتون رو کم میکنه، هم متنتون آسان‌تر میشه واسه فهمیدن و بعد دوره به همه حرفایی که قبلا زدیم راجع بشه. این جمله رو هم دوست داشتم آوردم. کلمای قلم به سلمبه رو بذارین برای وقتی که میخواین رمان بنویسین، نه وقتی که میخواین مقاله بنویسین. درسته که مقاله باید داستان باشه، ولی قصه نباید باشه دیگه. حالا اینکه کدوم رو انتخاب کنیم، دوباره چک کنیم که کدوم روتین تره. این کاریکاتور کاریکاتور جالبیه. خیلی از نویسنده ها هستن که کلن قدوم به سلوم به می نویسن. کلن هر وقت خودش هم نمی فهمه چی نوشته. دیگه چه برسه به نویسندش. حالا اینم داره میگه که مردم دیگه کم کم دارن می فهمن این قدوم به سلوم بایی که میگیم یعنی چی. باید دنبال کلمه جدید بگردیم. خب بیایم یه چند تا تیپیکال میستیک دیگر هم بگیم. On a daily basis. چند کلمه است؟ سه تا کاراکتر هم زیاد میشه. صرفاً بگین دیلی. On a weekly basis, on a monthly basis، هر چیزی. at this moment in time. اینا قدوم به سلومبه است. اینا وقتی که یه نفر نیتیو میخونه میخنده بهتون. میگه بابا بگو که now. بگو currently. قرار نیست که. یا مثلا اینا it has been noted elsewhere that فلان. اینا همش داره word count شما رو زیاد میکنه. character countتون زیاد میکنه. خب از اون بیایم سراغ empty words ها. این که گفتم راجبش صحبت میکنم که بهتر و بیشتر و بدتر و اینا. چه کلمه ای empty words هست؟ این جملات رو نگاه کنین. The patient was treated for فلان. The patient reacted well. There was a high prevalence of فلان. We supply high quality pharmaceuticals. حالا هرچی؟ اینا همه empty words هست. اینا هیچی به متن شما اضافه. زیاد یعنی چی؟ نسبت به چی زیاد؟ از چی بهتر؟ نسبت به چی مهمتر؟ اینا هیچ added value به تکست شما نمیده. صرفاً یه empty word داره word count‌تون رو زیاد میکنه، داره در واقع quality paper‌تون رو میاره پایین. این جمله‌ای که می‌بینین همه‌شون که نه، خیلی‌هاشون توی conclusion به کار میدن. ما به این نتیجه رسیدیم که prevalence این خیلی هایه. خیلی های یعنی چی؟ و توی conclusion‌تون آوردین، یه جایی که یارو طرف حالا خیلی محتمله که بخونتش. اگه میخواد بقیه مقالتون رو نخونه، حداقل میخواد. من این چند تا کلمه دیگر هم آوردم. های، لو، لارج، بد، گود، اینا همه empty words هست. همونطور که گفتم، وقتی میگین important یعنی in what regard؟ از چه لحاظ؟ از چه لحاظ important؟ حالا همه این حرفا رو زدم، برگردیم دوباره به تایتلمون. گفتیم که اگه میگین ناوله، in what regard؟ اگه میخواین بگین important، important کمکی نمیکنه. ولی یه صفتی رو انتخاب کنین که یه خاصیت خاص بده. بگین scalable. بگین expensive. یه چیزی بگین که یه خاصیت خاص رو بگین. وگرنه نیارینش. وگرنه empty word خواهد شد. یه چند تا نکته گرامری نگارشی خیلی سریع هم بگم. وقتی که این یونیت ها رو به کار میبرین، اینا نقطه نمیگیرن. بعدشون نقطه نذارین. و بعد اسم نمیگیرن که راجبش صحبت کردیم. بین این خیلی روتینه، من اینو بسیار زیاد میبینم توی متنا. بین پرسنت و عدد سپیس نمیخواهد. لطفاً سپیس نذاریم بینش. و بعد در مقابل اون لطفاً بین این حالا یونیت و عدد سپیس بذاریم. اینا چیزایی که ممکنه توی نوشتنتون بهش دقت نکنید. اینو بیایم صحبت کنیم. اینو من این فقط همین ترم آوردم چون این خیلی زیاد همه اونایی که کیس ریپورت می‌نویسن، همه اونایی که به مقاله نوشتن مطمئناً وقتی خواستن کیساشون رو دیسکرایب کنن با این قضیه روبرو شدن. ببینین من یه چیز کوچولو فقط بگم. صفت توی انگلیسی جمع دسته نمیشه. اینجا شما دارین میگین یه پسر بچه 5 ساله. پس 5 ساله صفته. وقتی میگین که می‌خواید بگین یه اسکناس 10 دلاری، باید بگین a $10 bill. نه $10 بیل، چون این $10 صفته. A one bedroom، نه مثلا a two bedroom، نه a two beds room، چون این two bed یعنی دو تخته صفته. اینو حواستون باشه که وقتی میخواین به کار ببرین جمعش نبندین. و بعد دوباره برگردیم به این که was lower، دوباره lower than what، higher than what. و بعد تایپینگ رول رو رعایت کنیم. پانکچویشن خیلی بحث گسترده ایه، اما یه سری چیه کوچولو خیلی جدی رو من آوردم، این که حتما بعد از کاما، نقطه، سمیکالن و قبل از پرانتز سپیس بذارین و بعد مارجین کافی بذارین برای جورنالتون. دو تا استای دیگه بیشتر ندارم. امیدوارم خسته نشده باشین. پروپوزیشن ها رو یاد بگیرین. اگه یاد نمیگیرین تو کانتکست چکشون کنین. از پیش خودتون پروپوزیشن ننویسین. بعضی وقتا معنیشو به شدت عوض میکنه. بعضی وقتا طرف باک نگاه کردن به اینکه صرفاً شما برای روز این به کار بردین، این مانده گفتین، میفهمه که شما نویسنده نیستین. و بعد چیکار میکنه؟ میگه که حتماً یکی از کامنتاش میشه extensive language edit. حتماً اینو ازتون میخواد. ممکنه شما چند تا صوتی کوچولو داده باشین. ولی وقت طرف نگاه میکنه میگه نه این نمیدونه. این نمیدونه، این باید ادیت بشه. خب اینا هست، بعد میتونین نگاهشون کنین. و بعد اینکه ترند. یه بار دیگه راجع به کلمات میخوام صحبت کنم. ببینین بعضی وقتا وقتی شما میگین سرچ یا میگین اپ سرچ یا جامپ یا لیپ، این توی خود کلمه نهفته است که یعنی شدید. very نمیگیره اولش. وقتی که خودش یه صفت ابسولوت هست، یه صفت نهایت هست، دیگه خیلی معنیدار نیست. اینا حجوه. یادتون باشه اینا رو به کار نبرید. و یه سری useful adverb هم که آوردم بعدش میتونه نگاه کنیم بشه. مرسی.